ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید و به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید. در این شبانگاه چهارشنبه 15 تیر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با ششم ماه ژوئیه سال 2011 میلادی، شب همگی شما شنوندگان خوب و گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه آینده شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. بدون فوت وقت بیشتر یک سره به سراغ همکارم نوشین سید حسینی برویم که با دستی پر از خبر اینجاست.
متشکرم الهه. مسئولان افغانستان اعلام کردند که در سقوط یک هواپیمای باربری جمهوری آذربایجان در کوهستانی در شمال شرق افغانستان 9 خدمه آن کشته شدند. هواپیمای الیوشین ساخت روسیه متعلق به جمهوری آذربایجان با 18 تن مایحتاج برای نیروهای ناتو از باکو به مقصد پایگاه بگرام در شمال کابل پرواز کرده بود. خدمه هواپیما اهل آذربایجان و ازبکستان بودند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفتگو کردند. آقای رحیمی آمادگی ایران را برای کمک به بازسازی عراق و تأمین امنیت در این کشور اعلام کرد و گفت که ایران می‌کوشد عراق را به شریک اول تجاری خود تبدیل کند. نوری المالکی نیز از شرکت‌ها و صاحبان سرمایه در ایران دعوت کرد که در عراق سرمایه‌گذاری کنند. دو طرف تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه‌های فرهنگی و علمی، ارتباطات و بهداشت و تعرفه‌های گمرکی امضا کردند. معاون اول محمود احمدی نژاد در حالی به بغداد سفر کرده که جیمز جفری سفیر آمریکا در بغداد هفته گذشته نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرد که سلاح‌های مرگبارتری را در اختیار شبه نظامیان تندروی شیعه از جمله گروه‌های کتائب حزب الله و اصایب اهل حق قرار می‌دهد. مشاور وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید نامه‌ای از محمود احمدی نژاد در مورد عدم اجرای طرح تفکیک جنسیتی دریافت نکردند. عباس طائب همچنین گفته که جلوگیری از اختلاط دختران و پسران دانشجو در کلاس‌های درس و جداسازی آنها در بوفه‌های دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی نیست، بلکه اسلامی کردن دانشگاه‌هاست. او خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها افسوده که منتظر جنگ باشند، چون این جنگ نرم است و به گفته رهبر انقلاب رؤسای دانشگاه‌ها فرماندهان جنگ نرم هستند. کمیته برگزاری مسابقات المپیک اعلام کرد که بازی‌های زمستانی سال 2018 در شهر پیونگ چنگ در کره جنوبی برگزار می‌شود. این شهر کره جنوبی با شهرهای نانسی در فرانسه و مونیخ در آلمان رقابت می‌کرد. کره جنوبی پس از ژاپن اولین کشور آسیایی است که این مسابقات در آنجا برگزار خواهد شد. نمایندگان شورای ملی انتقالی لیبی در بنغازی هفته آینده با مسئولان پیمان ناتو در بروکسل دیدار می‌کنند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت که هیئت شورای ملی انتقالی لیبی به سرپرستی محمود جبرائیل نقشه راهی را در مورد برنامه‌های این شورا برای برقراری دموکراسی در لیبی ارائه خواهد داد. هیئت شورای ملی انتقالی با مسئولان اتحادیه اروپا نیز دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها شورشیان در لیبی دهکده قوالیش در 50 کیلومتری طرابلس پایتخت را تصرف کردند. بر پایه این گزارش‌ها شورشیان به جستجوی خانه به خانه پرداختند. آنها می‌کوشند به سوی شهر قریان که دارای پادگانی نظامی است پیشروی کنند. مخالفان قذافی همچنین می‌گویند که از شهر مصراته حدود 20 کیلومتر به طرف غرب لیبی پیشروی کردند، اما نیروهای دولتی مواضع آنها را گلوله باران می‌کنند. مادر زهرا رهنورد از رهبران مخالفان در ایران در مصاحبه‌ای با وبسایت کلمه از وضعیت جسمی دخترش و دامادش میرحسین موسوی ابراز نگرانی کرد. در 5 ماهه گذشته تمامی ارتباطات خانم رهنورد و همسرش میرحسین موسوی با دنیای بیرون قطع شده است و آنها در نوعی بازداشت یا حبس خانگی به سر می‌برند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده‌ایم. کمک چند میلیارد دلاری امارات متحده عربی به مصر. واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به طرح محاکمه غیابی 26 مقام آمریکایی در ایران. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو میگوید که نمیتواند گزارش روزنامه روسیه کمرسانت درباره معمر قذافی رهبر لیبی و تمایلش به کنارگیری از قدرت را تایید کند. نوسان شدید بهای دلار در روزهای گذشته. و افشاگری از هر دست و نمونه در ایران ادامه دارد. سوء استفاده و فساد مالی، اسکله های منصوب به سپاه از هر دست ممکن است. همه اینها در همین 24 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. همزمان با ادامه آشوب‌ها در مصر و اعلام تظاهرات 1 میلیونی اخوان المسلمین در روز جمعه آینده، روزنامه بلومبرگ در آمریکا نوشت که امارات متحده عربی از اعطای 1 میلیارد دلاری به مصر خبر داده تا به این وسیله راه نفوذ جمهوری اسلامی ایران به پرجمعیت‌ترین کشور عرب را سد کند. سازمان اخوان المسلمین که فشار بر دولت نظامی مصر را افزایش داده، استقرار روابط قاهره با جمهوری اسلامی ایران را تعقیب و تبلیغ می کند. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
امارات متحده عربی 1.3 میلیارد دلاری در اختیار مصر قرار می دهد. این خبر همزمان با دیدار عصام شرف نخست وزیر موقت مصر از ابوظبی اعلام شد. پیش از این عربستان سعودی 1.4 میلیارد دلاری به مصر داده و به گفته سمیر ردوان وزیر دارایی مصر انتظار می رود که قطر نیز کمک های مشابهی را اعلام کند. گزارشگر نشریه بلومبرگ در نیویورک آمریکا معتقد است که اعضای شورای همکاری خلیج فارس با این کمک ها می کوشند راه نفوذ جمهوری اسلامی ایران به مصر را سد کنند. این دولت ها حکومت ایران را متهم کرده اند که در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه دخالت می کند. بحرین مدعی است که تظاهرات شیعیان این کشور به کمک دولت ایران برپا شد. کویت اخیراً چند دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام جاسوسی اخراج کرد و روابط امارات متحده عربی هم اخیراً بار دیگر بر سر اختلاف در مورد جزایر سگانه ایران با جمهوری اسلامی آشفته شده است. مصطفی الحسینی نویسنده کتاب مصر در آستانه جهانی ناشناخته به بلومبرگ گفته است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می دانند که هر گونه تغییر جدی در مصر بر تمام منطقه و زندگی آنها اثر خواهد گذاشت. از این رو بسیار نگران نفوذ ایران و ترکیه در مصر هستند و در شرایطی که مصر همچنان دستخوش ناآرامی ها و آشوب هاست و فعالیت های اقتصادی و درآمد های ناشی از جهانگردان خارجی متوقف شده، جمهوری اسلامی ایران همچنان به بهره برداری از تغییراتی پرداخته که به طور کلی در خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است. بقیده بلومبرگ که یک نشریه اقتصادی است، ناآرامی ها چشمنداز رشد در مصر را تیره کرده و صندوق بین المللی پول در ماه آوریل اقتصاد این پرجمعیت ترین کشور عرب زبان را با عبارت ترکیبی بسیار کند توصیف کرده است. در چنین شرایطی چند تن از اعضای سازمان اخوان المسلمین میگویند که آنها گفتگو با دولت ایران برای تجدید روابط را تشویق میکنند. عصام العرین معاون حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین در یک تماس تلفنی به بلومبرگ گفته است ما پشتیبان گفتگو با جمهوری اسلامی ایران و ترکیه هستیم و کسانی که برای جلوگیری از آن بکوشند خود شکست خواهند خورد. اخوان المسلمین روز چهارشنبه اعلام کرد که در تظاهرات 1 میلیونی روز جمعه علیه دولت نظامی مصر شرکت خواهد کرد. این تظاهرات در اعتراض به کندی محاکمه مقام‌های دولت حسنی مبارک و به ویژه افسران پلیس مصر برپا می‌شود که به کشتن تظاهرکنندگان متهمند.
اینجا رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. پس از تعیین یک گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران و همچنین تحریم چند مقام ایرانی که در جریان سرکوب نارامی ها دست داشتند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از طرح محاکمه غیابی 26 مقام آمریکایی در ایران خبر داده است. در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا واکنشی نشان داده که در گزارش شاهین بشیری همکارم به اون میپردازیم.
آمریکا تهدید ایران مبنی بر اقدام برای محاکمه غیابی 26 مقام رسمی آمریکایی را رد کرد و آن را ناشیانه خواند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه به باشگاه خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود 26 نفر از مقامات آمریکایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند پس از محاکمه غیابی در دادگاه‌های داخلی به دادگاه‌های بین‌المللی معرفی می‌شوند. اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با چگونگی پیگیری و اجرای طرح دستگیری و مجازات 26 نفر از مقامات آمریکایی به گفته وی ناقض حقوق بشر گفت این طرح پس از پایان تعطیلات مجلس در صحن علنی مطرح و پس از تصویب نمایندگان این مقامات آمریکایی به صورت غیابی در دادگاه‌های داخلی محاکمه و سپس به دادگاه‌های صلاحیت دار بین‌المللی معرفی می‌شوند. هرچند این نماینده مجلس اشاره‌ای به نام افراد مورد نظر جمهوری اسلامی نکرد ولی به نظر می‌رسد در این طرح نام وزیر سابق دفاع آمریکا دونالد رامزفلد، معاون او پاول ولفوویتس و همچنین فرماندهان نظامی آمریکایی در بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا گنجانده شده باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولاند روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت واشنگتن این گزارش‌ها را دیده ولی آنها را جز نوعی ردگم کردن تلقی نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
I would call it a pretty clumsy tit for tat.
من این اقدام رو یک مقابله به مثل ناشیانه در پاسخ به چندین تحریمی می دانم که جامعه بین المللی در ارتباط با مسائل حقوق بشری علیه ایران اعمال کرده است.
این طرح مجلس شورای اسلامی که باید از تصویب نمایندگان بگذرد تا به مرحله اجرا درآید پس از آن مطرح می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه‌ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد. آمریکا که فشار بین المللی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را رهبری می کند در این حال به موضوع نقض حقوق بشر در ایران هم توجه نشان داده و سال گذشته میلادی چند نفر از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل تجاوز به حقوق بشر و مسئولیت داشتن در سرکوب مردم در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد تحریم قرار داده است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بنابر تازه‌ترین خبرها محمد قذافی رهبر لیبی فرستاده ای را به آفریقای جنوبی اعزام کرده است تا به جیکوب زوما اطلاع دهد که قذافی سدی بر سر راه مذاکرات صلح و آینده کشورش نخواهد بود. وزیر خارجه آفریقای جنوبی در حال این سخنان را مطرح کرد که روز چهارشنبه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که نمیتواند گزارش روزنامه روسیه کمرسانت مبنی بر تمایل محمد قذافی به کناره گیری از قدرت را تایید کند. بیشتر بشنویم در این باره از هانا کافیانی از رادیو فردا.
در واکنش به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت مبنی بر تمایل معمر قذافی رهبر لیبی به کناره گیری از قدرت، دبیر کل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد که این نهاد هنوز اطلاعاتی در این زمینه ندارد. آندرس فوگ راسموسن در این حال گفته است که کنارگیری از قدرت گزینه نهایی قذافی خواهد بود. گزارش روزنامه کمرسانت که به نقل از یک مقام بلند پایه نوشته شده بود، حاکی از این بود که رهبر لیبی حاضر به کنارگیری است و تنها یک شرط برای این اقدام دارد. اینکه سیف الاسلام فرزندش بتواند در انتخابات آینده در لیبی رقابت کند. این در حالی است که در یکی از تازه ترین اقدامات علیه معمر قذافی دیوان کیفری بین المللی برای رهبر لیبی، فرزندش سیف الاسلام و وزیر اطلاعات ارتش لیبی حکم جلب صادر کرده است. دبیر کل ناتو با اشاره به این تصمیم دیوان کیفری بین المللی گفته است جای سیف الاسلام در لاهه مقر دیوان است نه در ترابلوس. وی همچنین گفت که کشورهای غربی مطمئنن با چنین موضوعی مقابله خواهند کرد. اگرچه دبیر کل ناتو تاکید کرد که این مردم لیبی خواهند بود که سرنوشت خود را با کمک جامعه بین المللی تعیین می کنند. حال در زمانی که ناتو از تمایل قذافی به کنارگیری از قدرت ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از مایت گوانا ماشابانه وزیر خارجه آفریقای جنوبی گزارش داد که قذافی با فرستادن پیامی به جیکوب زوما رئیس جمهوری آن کشور گفته است که بر سر راه مذاکرات صلح و آینده لیبی نخواهد ایستاد. و همه این اظهار نظرها در حالی مطرح می شود که نیروهای بین المللی به بمباران ترابلوس ادامه می دهند و شورشی های مخالف قذافی هم در تلاشند تا راه خود را به پایتخت باز کنند. اگرچه آنطور که روز چهارشنبه دبیر کل ناتو گفت، علارغم پیشرفت در روزهای اخیر ناتو مطمئن نیست این شورشیان تا چه حد توانایی پیشرفت دارند. آندرس فوگ راسموسن همچنین اعلام کرد که قرار است در هفته آینده با رهبران مخالفان معمر قذافی در بروکسل پایتخت بلژیک دیدار کند.
هانا کاویانی گزارش میداد. عزیزان، نوبت میرسه به پیام های شما. رادیو فردا همیشه تریبونیست آزاد برای پخش صدا و دیدگاه های شما و بشنویم برخی از اونها رو.
در روزنامه خوندم که گفتن اینا آقایون اروپایی ها تروریست پرورن، ترور رو تقویت میکنن، خودشون مشخص نیست که دارن چه کار میکنن. انور سادات که ترور کردن، چرا به نام قاتلی که از خیابونها را نامگذاری کردن؟ بختیار را ترور کردن و از طرفی فتوای قتل خود سلمان رشدی هم که هر چیزی نمیشته ما نمیدونیم، خودش یک دستور تروریستی است. اینا باید خجالت بکشند.
آقا سلام، اینا هر دفعه میگن سال جهاد اقتصادی، نمیدونم کار برای بیکاران ایجاد کنیم. به خدا الان 4 ماه خورده از این سال رفته، یه شغلم ایجاد نکردن هیچی، مردم بدبختر شدن، ما هم این 20 سال بیکاری. دست درد نکنه با این جهاد اقتصادی دا آقا. ممنون.
این رژیم از سال 57 پایهاش با دروغه، الان هم با دروغ سر مردم را کلاه می‌ذاره.
آقا ما دست احمدی نژاد و یارانش مشایی رو می‌بوشیم. اگه بتونن دست این آخوندهای را از ایران، دست اینا رو کوتاه کنن و آبرو و حیثیت اینا رو ببرن، ما ممنونشون هستیم و امیدواریم که در این راه هر کاری بتونیم ما ملت بس همکاری میکنیم و رها پیدا کنیم دست این آخوندها. یاهو.
اتوبوس مجانی شد، آب برق مجانی شد، پول و نفت در خونه های مردم آمد یا سر سفره ها آمد، دانشگاه ها را آباد کردیم، آزادی زن را بیشتر کردیم. آقای احمدی نژاد، حالا نوبت رسیده یه دروغ دیگه، 1000 متر زمین میدهیم به هر ایرانی. آقا من این 1000 متر زمین رو نمیخوام. اگر شما واقعا میخواین به من ایرانی و به ایران خدمت بکنین، بریم به اون دریاچه بدبخت رضایه برسیم که داره خشک میشه.
الو حسن نباشی، در زمینه جمع‌آوری ماورا، ما روستاییان استان فارس بوشهر و کوکلیا و بیرامد، جلوی این که اینها بیاین ماورهای ما را جمع کنن، ما خودمون را جمع کردیم برای مدت 10 روز و قائم کردیم، اینها کور خواندن. خدا حافظ شما.
عزیزان شنونده، شماره تلفن تماس ما در پراگ 20420-2211-24-113. و بازار ارز مدت هاست چنان دستخوش تلاطم است که نه تلاش ها و نه وعده های بانک مرکزی هم نتوانست این بازار را آرام کند. در روزهای اخیر بار دیگر بهای دلار به شدت بالا و پایین رفته و هنوز چشم‌انداز پایان این تلاطم روشن نیست. فریدون زرنگار:
نسبت به دیروز تقریبا 10 تومان کمتر شد.
امروز 1155 تومان.
فرودگاه هم پرداخت میکنه، بجا زیاد شد.
کمتر شده چون فرودگاه الان داره میده، یه خورده تقاضای ما کمتر شده.
ما نداریم
بازار ارز به رغم تلاش‌ها و وعده‌های بانک مرکزی هنوز نارام است و بهای ارز در حال بالا و پایین شدن. بانک مرکزی روز چهارشنبه نرخ دلار را 1060 تومان تعیین کرد، در بازار آزاد اما نرخ دلار به 1165 تومان رسید و اختلاف قیمت دلار در بازار رسمی و غیر رسمی 105 تومان شد. روز سه‌شنبه هم قیمت ارز در بازار 10 تومان بیش از روز چهارشنبه بود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، حدود یک ماه پس از شوک بانک مرکزی به بازار ارز که به گفته رئیس کل با هدف پایین کشیدن نرخ دلار انجام گرفت، روز دوشنبه شرایط در این بازار به نقطه آغاز بازگشت و نرخ دلار دوباره به 1200 تومان نزدیک شد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی:
قطعاً ما نرخ ارز رو کنترل میکنیم و از همین امروز شروع کردیم و قطعاً شما در کوتاه مدت خواهید دید که این ارز قیمتش فروکش خواهد کرد و انتظار داریم که از نرخ‌های قبلی هم پایین‌تر بیاد.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم میگفت که سیاست دولت کاهش نرخ برابری دلار است.
جهتگیری عمومی در واقع برنامه‌های اقتصادی دولت اینه که ما مانع از نوسانات نرخ ارز و افزایششون بشیم و طبعاً تلاش خواهیم کرد که نرخ ارز رو به نرخ مرجع در واقع کاهش بدیم.
درباره علل تلاطم در بازار ارز گمانه‌زنی‌های بسیاری می‌شود. کارشناسان مستقل اقتصادی بالا بودن مصنوعی ارزش ریال را مقصر می‌دانند و می‌گویند وضعیت عمومی اقتصادی ایران پشتوانه اقتصادی لازم برای ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی را ندارد. آقای رئیس بانک مرکزی اما افزایش بهای ارزهای خارجی را حباب و نتیجه فعالیت‌های سوداگرایانه می‌داند.
خب امروز احساس کردیم که این تقاضای کاذب هست، نه قیمت واقعی ارز بالا رفته. ما احساس می‌کنیم این حباب رو بایستی از درون و خارج بکنیم.
غلامرضا اصفهانی مقدم نماینده مجلس و عضو سابق شورای پول و اعتبار دلیل اتفاقات اخیر در بازار ارز را سیاست‌های غیر کارشناسی شورای پول و اعتبار می‌داند و بر این باور است که کندی افت قیمت ارزها در بانک مرکزی موجب تردید بازار در کاهش دادن قیمتها شده است. از سوی دیگر کارشناسان بازار ارز و پول دلیل هجوم صاحبان نقدینگی به بازار ارز را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 90 می‌دانند. برخی دیگر از منتقدین هم می‌گویند بانک مرکزی دولت عمدن بازار را متلاطم کرده است تا از این رهگذر درآمد کسب کند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول ارزی نوشت که بازار ارز از وضعیت طبیعی خارج شده و به دست دلالان افتاده است. نوسانات شدید در بازار ارز آنچنان که خبرگزاری مهر می نویسد باعث ایجاد بازار نان و آبداری برای صاحبان پول و دلالان ارز شده است و عده‌ای حتی با جعل اسناد خروج از کشور که برای خرید ارز مورد نیاز است ارز دولتی می خرند و از این راه درآمد کسب می کنند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و ما افشاگری ها در ایران همچنان ادامه دارد. افشاگری هایی که در بیشتر موارد پرده برداشتن از واقعیت های تلخی است که زیر پوست جامعه ایران در حال وقوع است و در همه این سالها به شدت سانسور شده است. از مسائلی چون سوء استفاده ها و فساد مالی گسترده نزدیکان دولت گرفته تا افشای بنادری که سالهاست در دست سپاه پاسداران بدون هیچ نظارتی تبدیل به گذرگاه‌های قاچاق کالا از سوی این نهاد شدند. اما اخیراً دامنه این افشاگری‌ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، صدا و سیمایی که به شدت کنترل می‌شود، نیز کشیده شده است. مهرداد قاسمفر نگاهی دارد به یکی از آخرین موارد این افشاگری‌ها.
این روزها به دلیل بالا گرفتن اختلافات داخلی میان جناح حاکم در تهران، اغلب شاهد انتشار خبرها و گزارش‌هایی میتوان بود که پیش از این یا به کلی انکار میشد و یا از انتشار آن در مجامع عمومی پرهیز. بسیاری از این موارد درز کرده از فیلترهای شدید خبری در رسانه‌های دولتی بیش از هر چیز با انگیزه از میدان به در کردن رقیب سابقا همراه بیان میشود. یکی از آخرین این موارد پس از آن رخ داده است که محمود احمدی نژاد در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و درباره فقر عمومی در ایران گفت:
ما می‌تونیم با افتخار اعلام کنیم شاید تنها کشوری روی زمین، احتمال داره یه سری کشور کوچک اروپایی هم باشه، تنها کشوری روی کره زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست، برهنه نیست، یعنی به اندازه پولشای کشور و قضاش پول در اختیار داره، جمهوری اسلامی ایران. این اتفاق بزرگیه.
این جملات بلافاصله با واکنش همراه بود. ابتدا از سوی محمد باقر قالیباف شهردار تهران که گفت در تهران بسیاری از مردم گرسنه به خواب می روند. اما شاید از آن آشکارتر سخنان حجت الاسلام نقویان، کارشناس برنامه سمت خداست، که سخنان محمود احمدی نژاد را چنین پاسخ داده است.
حالا آدم های نیازمندی داریم، به شدت آدم هایی داریم که برای نان شبشون محتاجن. آقای رئیس جمهور چند وقت پیش تو تلویزیون فرمودن که ما خدا رو شکر میکنیم کشوری داریم که هیچ گرسنه‌ای نیست. یه عده از سیری دارن میترکن، نمیدونه پولاشو تو کدوم کشور تو کدوم جزیره بره خرج کنه. بعد آدم میبینه همین کارمندای معمولی آمار دادن، گزارش دادن که آقا نمیدونم زیر 1,000,000 تومان خط فقره. خب حالا ببینیم کارمندای دولت پس میشه همه فقیر دیگه، اکثرشون خیلی هاشون حقوقشون چقدره؟ در واقع من پریروز بازدیدی داشتم، از دعوت شده بودیم کارخانه هواپیماسازی اصفهان، شاهین شهر اصفهان. بنده رو بردن تو کارخونه من با این جوانایی که اونجا مشغول کار فنی بودن، یعنی مهندس الکترونیک بودین. آقا کجا آقا شما خیال کنه حقوق ما چقدره؟ گفتم چقدره؟ حداقل بالای 2-3 میلیون درآمدتونه دیگه. گفت با اضافه کار و نمیدونم کارانه و سختی کار و تخصص به 500,000 تومان نمیرسه.
تو صنعت هواپیما،
تو صنعت هواپیماسازی. گفتم جدی میگین؟ گفتن بله. من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم که خب بالاخره این چجوری باید این باید زمین گفت. دیدم راست میگه. گفتم من فقط باید 300,000 تومان اجاره خونه بدم، با 200,000 تومان میتونم دخترم از اون بگیرم بیارم.
آقای نقویان در ادامه همین برنامه از رواج فحشا هم سخن گفت، سخنانی که اگرچه از مردم کوچه و بازار بسیار میتوان شنید، اما از انتشار آن در رسانه سراسری و به شدت کنترل شده صدا و سیما سابقه ای در دست نیست. حجت الاسلام نقویان در این برنامه چنین گفت:
من الان آدم به من میگه آقا طرف آمده معذرت میخوام، به خود فروشی داره تن میده برای من، میدونم فقط فقر اونو به اینجا رسونده، فقط فقر. خب بگم خب الحمدلله خودتو فروخته خانم، الحمدلله پس گرسنه نیستی دیگه، خدا رو شکر، خدا رو شکر، پولی داری بخوری امشب ببری پیش شوهر و بچت. خب آدم اشکش در میاد، ناراحت میشه، بهش فشار میاد تو این کشور. و الان هم شما میدونید گر رو گر داره مجموعه های خیریه تو کشور ما اضافه میشه، گر رو گر داره کمیته امداد حضرت امام چاق و چلد. یعنی چی؟ یعنی فرق داره بیشتر میشه دیگه، یعنی فرق داره بیشتر میشه. آمار سرقتی که دارم میدم بخشش مال فقره. یکی از دوستان مسئول و با اطلاع به من میگفت اومده تو خونه طرف، فقط رفته سر یخچال مواد یخچال رو خالی کرد، یه کاغذ گذاشته که من زن و بچه‌ام یک ماه میوه و گوشت نخوردم، چاره ندارم.
اگرچه استفاده از این واقعیات تلخ اجتماعی در جمهوری اسلامی برای منکوب سازی رقبا از سابقه دیرینه برخوردار است، اما به نظر می رسد که عمق اختلافات میان جناح‌های اصولگرا خطوط قرمز گذشته را نیز موقتاً جابجا کرده باشد. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین مناقشه میان محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران در هفته گذشته بر سر بنادر بدون نظارت تحت کنترل سپاه که به گفته رئیس دولت دهم به مجاری هزاران میلیاردی قاچاق کالا تبدیل شدند، این افشاگری ها را برای نظام نقطه ضعف خواند و خواستار پایان دادن به آن از سوی طرفین شد.
مرداد قاسمفر گزارش میداد. و عزیزان نوبت میرسه به شنیدن پیامک های شما عزیزان که همکاران ما اون رو براتون خوندن.
زهرا از مشهد نوشته: آقای احمدی نژاد، شما نمیتونین 2 متر قبر مجانی به ما بدین، 1,000 متر مربع زمین خیالیتان پیشکش. این چه جمهوری اسلامی است که هر روز به مدارس دینی حمله میشه و امنیت شهر رو به هم میزنن و باز هم دم از وحدت میزنن. امروز اومدن دهستان رمشک چند نفر زن و مرد رو با خودشون بردن. آخه این چه جمهوری اسلامیه؟ حامد از بندرعباس نوشته: در ایران هر کس حرف از دموکراسی و آزادی بزنه مجرم محسوب میشه و حکم اون هم اعدامه. ادوارد میگه: طرح جداسازی دختران و پسران در دانشگاه باعث رواج همجنسگرایی و همجنسبازی میشه. توی دادگاه قلم قاضی از دستش میفته. متهم میگه: آقای قاضی کلنگتون افتاد. قاضی میگه: این کلنگ نیست، قلمه. متهم میگه: آخه شما با همون میخواید خونه من رو خراب کنید. به ملت ما کاری نداشته باشید. رهبر عزیزمون خودش بلده چی کار کنه.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. عزیزان اجازه بدید که من هم شماره رو بار دیگه براتون تکرار کنم. 2-0-420-603-874-150. 1-800-441-50. اما یادآوری میکنم که هیچ چیز نمیتونه جای صدای خودتون رو وقتی که نظراتتون و دیدگاهاتون رو ابراز میکنید بگیره. 2-0-420-22-11-24-113-114 پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. پویا و پایدار باشید و خدا نگهدار تک تک شما باد.